صفحه 262. کلانتر عدلیه چشمهای کوچک خود را به صورت آن مرد دوخت و مثل کسی که میتواند عمیق‌ترین زوایای قلب او را ببیند و به روحیه او کاملا وقوف دارد گفت: آقای بوناسیو، آیا شما زن هم دارید؟ بوناسیو گفت: بلی آقای کلانتر، من زن دارم، یا بهتر این که بگویم زن داشتم. و در موقع ادای این کلام بوناسیو میلرزید، چون میفهمید به مرحله‌ای رسیده که کار او سخت خواهد شد. کلانتر گفت: چطور بهتر این است که بگویید یک زن داشتید؟ مگر حالا شما زن ندارید؟ بوناسیو گفت: نه آقا، برای اینکه زن مرا رو بودند. کلانتر گفت: آه آه، زن شما را رو بودند؟ بوناسیو از کلمات آه آه زیادتر ترسید و فهمید که کار دشوارتر می شود و گفت: بلی آقا، زن من رو بوده شد. کلانتر عدلیه گفت: آیا می دانید چه شخصی زن شما را رو بود؟ بوناسیو گفت: من هنوز نمی توانم بگویم که به طور حتم زن مرا رو بودند و فقط زنین هستم. کلانتر گفت: به که زنین هستید؟ صریح آن مرد مظنون را معرفی نمایید. بوناسیو در این موقع گرفتار اضطراب و تردیدی بزرگ شد، زیرا نمی دانست که آیا باید آنچه را می داند بگوید یا اینکه کتمان کند. اگر کتمان می کرد می ترسید تصور نمایند که او اطلاعاتی فراوان دارد و عمدن سکوت می کند، و اگر آنچه می دانست ابراز می نمود بیم داشت که کارش سخت‌تر گردد، زیرا هنوز نمی توانست بفهمد که معرفی ربایندی آن زن به نفع اوست یا به ضرر او. بالاخره صلاح را در ابراز حقیقت دید و به خود گفت: شاید راستگویی من اثر کند و بدانند که من اهل خود او دسیسه نیستم. و لذا گفت: آقای کلانتر عدلیه، من به مردی که به نظر می رسد جزو اشراف است زنین هستم، زیرا دیدم که چند مرتبه ما را تعقیب می نمود. کلانتر عدلیه گفت: مقصود شما از این که شما را تعقیب می کردن چیست؟ بوناسیو گفت: منظورم من و زنم می باشد، و چند بار که به درب کاخ لوور می رفتم و آنجا می ایستادم تا اینکه زنم خارج شود و او را به خانه برگردانم، می دیدم که آن مرد در تعقیب ماست. از این جواب کلانتر عدلیه مثل اینکه ناراحت شد و پرسید: اسم او چیست؟ بوناسیو گفت: من اسم او را نمی دانم، ولی اگر بین هزار نفر این مرد را ببینم فوراً می شناسم. کلانتر خم بر ابرو انداخت و گفت: آه، آیا شما بین هزار نفر می توانید فوراً او را بشناسید؟ بوناسیو دریافت که خفت کرده و برای اینکه حرف خود را پس بگیرد گفت: یعنی می خواهم بگویم که هرگاه من این مرد را ببینم شاید بتوانم. ولی کلانتر حرفش را قطع کرد و گفت: آنچه را که گفتید انکار نکنید، و شما صریحاً گفتید که او را بین هزار نفر فوراً می‌شناسید، و لذا امروز استنتاق کافی است، چون قبل از اینکه از این مرحله جلوتر برویم باید به مقامات عالیه گفت که شما می‌دانید رباینده زن شما کیست. بوناسیو گفت: آقای کلانتر، من عرض نکردم که او را می‌شناسم، بلکه فقط گفتم که ممکن است بین هزار نفر او را بشناسم. کلانتر که دیگر حوصله نداشت حرف‌های متهم را بشنود، به نگهبانان گفت: محبوس را ببرید. آنها گفتند: او را کجا ببریم؟ کلانتر گفت: محبوس را در یک سیاه چال جا بدهید. نگهبانان پرسیدند: در کدام سیاه چال؟ کلانتر با بی‌اعتنایی مخصوصی که ضباط عدلیه نسبت به متهمین ابراز می‌نمایند، به ویژه اگر بدانند که آنها افرادی ناتوان و از طبقه عوام الناس هستند، گفت: فرق نمی‌کند و در هر یک از سیاه‌چال‌ها که مایلید او را جا بدهید، مشروط بر این که دربی محکم داشته باشد و محبوس نتواند فرار کند. این بی‌اعتنایی وحشت را بیشتر بر بوناسیوی بدبخت چیره نمود و با خود گفت که زن من مرتکب یک گناه بزرگ شده و اینک تصور می نمایند که من شریک جنایت او هستم و بعید نیست که خود او مرا شریک جنایت خود معرفی کرده باشد، زیرا زن موجودی ضعیف محسوب می شود و به همین جهت مرا در سیاه چال جا می دهند، و فردا مورد شکنجه قرار خواهم گرفت و مرا در سیاستگاه به چرخ خواهند بست یا اینکه سر از تنم جدا خواهند نمود. خدایا به فریاد برس، به فریاد من ناتوان و بدبخت برس. نگهبانان بدون توجه به ناله های بوناسیو او را به طرف سیاه چال بردند، زیرا گوش آنها به شنیدن این نوع ناله ها عادت کرده بود و در حالی که آنها بوناسیو را می بردند، کلانتر عدلیه با سرعت نامه می نوشت تا اینکه به ضابط بدهد و او بساند. در آن شب بوناسیو تا صبح نتوانست بخوابد. وی از آن سیاه چال تاریک و مرطوب که غیر از یک تخت خواب آهنی و یک چهار پایه اساسیهی نداشت معذب نبود، بلکه فکر فردا مانع از خوابیدن وی می شد. هر صدایی که می شنید او را به لرزه در می آورد، چون می اندیشید که آمدن او را به طرف سیاستگاه ببرند یا اینکه به محل شکنجه هدایت نمایند، و حتی بعد از طلوع صبح این اضطراب بزرگ از بین نرفت، زیرا وقتی روز دمید بوناسیو فکر نمود هر عملی که انجام بدهند در روز اجرا خواهند کرد، تا اینکه شنید که چند نفر به سیاه چال او نزدیک می گردند و صداهای باز شدن قفل و عقب رفتن کلونهای آهنی برخاست، و وقتی در به سیاه چال باز شد بوناسیو با مسرت دید که کلانتر عدلیه و ضابط او هستند و از این واقعه طوری خوشحال شد که نزدیک بود آنها را در آغوش بگیرد، چون او خیال می‌کرد که مأمورین قلاز و شداد آمدند که او را به سیاستگاه ببرند، در صورتی که بیش از دو کارمند عدلیه را مشاهده نکرد. کلانتر عدلیه گفت: آقای بوناسیو، کار شما بیش از پیش دشوار و پیچیده می‌شود و من که خیر و صلاح شما را می‌خواهم به شما توصیه می‌کنم که هر چه می‌دانید بگویید، زیرا فقط حقیقت گویی شما می‌تواند که کاردینال را از خشم فرود بیاورد. بوناسیو گفت: من به خداوند سوگن یاد می کنم که هیچ قصدی جز گفتن حقیقت ندارم. سوال کنید تا آنچه می دانم بگویم. کلانتر عدلیه گفت: اول بگویید که زن شما کجاست؟ بوناسیو گفت: من دیشب به شما عرض کردم که زن مرا رو بودن و من از مکان او اطلاعی ندارم. کلانتر عدلیه گفت: اگر شما از مکان او اطلاع ندارید، چگونه دیروز عصر ساعت 5 بعد از ظهر وی به کمک شما فرار کرد؟ بوناسیو گفت: آه، زن من فرار کرد؟ چگونه زن من توانست فرار کند؟ وای بر او! و من حدس می زدم که این زن ملعون سبب تیر روزی من خواهد گردید. ولی آقای کلانتر، من حاضرم برای شما سوگند یاد کنم که هرگاه این زن ابلیس صفت فرار کرده، من از فرار او اطلاع نداشتم و کوچکترین کمکی برای فرار به او ننمودم، و در صورتی که میل دارید سوگند ایراد کنم. کلانتر گفت: اگر شما از فرار او اطلاع ندارید و این فرار با تمهید و کمک شما صورت نگرفته، برای چه به آپارتمان آقای دارتونیان رفتید و با او مذاکره نمودید؟ بوناسیو گفت: آقای کلانتر، من این را اعتراف می کنم و تصدیق می نمایم که خفت کردم، ولی اگر شما بدانید که وقتی من فهمیدم که زنم رو بوده شده چه حالی داشتم، مرا عفو خواهید فرمود. کلانتر گفت: برای چه نزد دارتونیان رفته بودید و با او چه مذاکره ای کردید؟ بوناسیو گفت: وقتی زن من رو بوده شد، من طوری نگران شدم که نزد آقای دارتونیان رفتم که از او درخواست کنم کمک کند تا من زن خود را بیابم. در آن موقع من تصور می کردم که حق دارم زن خیش را جستجو نمایم، ولی حالا می دانم که اشتباه کردم و دارای چنین حقی نبودم و از شما درخواست می نمایم که مرا عفو فرمایید. کلانتر عدلیه گفت: دارتونیان در جواب شما چه گفت؟ بوناسیو جواب داد که دارتونیان گفت مساعدت خواهد کرد که زن خود را پیدا کنم، ولی من به زودی دریافتم که وی قصد دارد مرا فریب بدهد. کلانتر گفت: شما دروغ میگویید، برای اینکه دارتونیان با شما عهدی بست و طبق آن به مأمورینی که رفته بودند زن شما را توقیف نمایند حمله نمود و در نتیجه زن شما فرار کرد و از چنگ مأمورین دادگستری و قضات دور شد. بوناسیو که درست نفهمیده بود که کلانتر چه میگوید گفت: آه، دارتونیان زن مرا رو بوده؟ و او را با خود برد و از چنگ مأمورین دادگستری دور کرد؟ کلانتر گفت: ولی خوشبختانه خود دارتونیان اینک در توقیف ماست و ما اکنون او و شما را با هم روبرو می‌کنیم که ببینیم آیا همانطور که حدس می‌زنیم شما با او عهدی بسته بودید یا خیر. بوناسیو گفت: خواهش می‌کنم که هر چه زودتر این کار را بکنید تا اینکه مدلل گردد که من برای فرار زنم از زندان با دارتونیان همدست نشدم و بین من و او عهدی در این خصوص منعقد نگردید. کلانتر عدلیه گفت: دارتونیان را داخل کنید. و نگهبانان رفتند و بعد از چند لحظه یک محبوس جدید را آوردند و وارد آن سیاه چال نمودند. در چون باز بود، روشنایی به داخل میتابید و آنجا را روشن میکرد و کلانتر عدلیه با لحن رسمی خطاب به بوناسیو گفت: آقای دارتونیان را میشناسید یا نه؟ بوناسیو نظری به محبوس تازه وارد انداخت و گفت: او آقای دارتونیان نیست. کلانتر عدلیه خطاب به محبوس گفت: هر واقعی که بین شما و بوناسیو روی داده است بگویید. محبوس سکوت کرد و در عوض بوناسیو گفته خود را تکرار نمود و گفت: آقای کلانتر، به شما میگویم که این مرد دارتونیان نیست. کلانتر گفت: چگونه دارتونیان نیست؟ بوناسیو گفت: من دارتونیان را میشناسم و هیچ چیز این آقا شباهت به دارتونیان ندارد. کلانتر گفت: اسم این آقا چه میباشد؟ بوناسیو گفت: از اسم او اطلاع ندارم، برای اینکه تا امروز اسم او را نشنیدم. کلانتر گفت: آیا شما این آقا را تا امروز ندیده بودید؟ بوناسیو گفت: چرا، دیده بودم ولی نمیدانم اسمش چیست. کلانتر خطاب به محبوس تازه وارد گفت: آقا، اسم شما چیست؟ محبوس گفت: آقا، اسم من آتوس است. کلانتر گفت: آقا، مگر مرا مسخره کرده اید؟ این که اسم انسان نیست، نام یک کوه می باشد. محبوس گفت: آقا، شما اسم مرا سوال کردید و من نام خیش را گفتم و عرض کردم که اسم من آتوس است. کلانتر گفت: مگر شما خود را معرفی نکردید و نگفتید که اسم شما دارتونیان است؟ محبوس با حیرت گفت: آیا من گفتم که اسمم دارتونیان می باشد؟ کلانتر گفت: بلی، و اگر شما دارتونیان نباشید مجرم به شمار می آیید و متهم به ادای شهادت دروغ خواهید شد. آتوس گفت: مأمورین خود را احضار کنید و از یکایک آنها بپرسید که آیا من گفتم که دارتونیان هستم یا نه. کلانتر گفت: باور کردنی نیست که شما دارتونیان نباشید و شما را توقیف نمایند. آتوس گفت: بهترین دلیل اثبات وجود یک شی همان وجود شی است و بهترین دلیل اثبات این که من دارتونیان نیستم این است که در واقع آتوس می باشم، نه دارتونیان. مأمورین شما وقتی مرا توقیف کردند فرصت نداشتند که هویت مرا بپرسند و وقتی من گفتم آقایان قدری توجه کنید که به توضیح من گوش بدهید، به من گفتند که باید سکوت را پیش نمایم و من هم سکوت کردم. کلانتر عدلیه گفت: آیا کسی از شما سوال نکرد که شما دارتونیان هستید یا نه؟ آتوس گفت: به هیچ وجه. کلانتر عدلیه گفت: اگر چنین است و شما دارتونیان نمی باشید، چرا خود را معرفی نکردید؟ آتوس گفت: کسی به من فرصت معرفی نداد و من خواستم توضیح بدهم ولی امر کردند که ساکت باشم. کلانتر گفت: دروغ می گویید و شما به طور قطع دارتونیان هستید. آتوس گفت: وقتی شما که یک کلانتر عدلیه و واقف بر علم حقوق و اسرار قضا هستید این طور لجاجت به خرج می دهید، از مأمورین بی اطلاع و فاقد معلومات و تحصیلات چه توقع و انتظار می توان داشت؟ کلانتر گفت: آقا، این شوخی شما به منزله توهین نسبت به ساحت مقدس دادگستری است. آتوس گفت: یالل عجب، از چه موقع رسم شده که اگر یک محبوس را عوضی توقیف کرده باشند و او بگوید آن کس که شما می خواهید من نیستم به ساحت مقدس دادگستری اهانت کرده است؟ بوناسیو گفت: آقای کلانتر عدلیه، این آقا راست می گوید و دارتونیان شخصی دیگر است و من خوب او را می شناسم، زیرا وی مستأجر من است و چند ماه پرداخت کرای خانه او به تأخیر افتاده و به همین جهت من بیشتر نسبت به او شناسایی دارم و محال است که او را با دیگری اشتباه نمایم. دارتونیان جوانی است 19 ساله و به طور قطع هنوز به 20 سالگی نرسیده، اما این آقا 30 ساله به نظر می رسد و هرگز من این دو را با هم عوضی نمی گیرم. دیگر این که آقای دارتونیان سرباز سپاه آقای اسار است و اونیفرم سپاه مزبور را در بردارد، در صورتی که آقا، اشاره به آتوس، به طوری که ملاحظه می فرمایید اونیفرم تفنگداران سلطنتی را در بردارند. کلانتر نظر به لباس آتوس انداخت و با خود گفت راست است، راست است. در این وقت یکی از کارکنان زندان آمد و نامه‌ای به دست کلانتر عدلیه داد و وی خواند و با خشم گفت امان از این زن بدبخت، مردشوی این زن را ببرد. بوناسیو گفت آقا، اگر اشتباه نکنم شما راجع به زن من صحبت می نمایید و می فرمایید آیا باز کار من دشوارتر شده است؟ کلانتر گفت بلی بلی، شما دیگر از زندان و مجازات‌های شدید رهایی نخواهید یافت. بوناسیو ناله‌ای از ته دل کرد و گفت آقا، آخر من چه گناهی کردم که باید مجازات شوم؟ و به فرض اینکه زن من مرتکب خطایی شده باشد به من مربوط نیست. کلانتر گفت اعمال زن شما مخصوصاً به شما ارتباط دارد و شما دو نفر با تشریک مساعی نقشه طرح کرده به موقع اجرا گذاشته اید. بوناسیو گفت آقای کلانتر، من سوگند یاد می کنم که از اعمال زن خود بدون اطلاع هستم و شما که تصور می فرمایید من و او با یکدیگر شریک هستیم به کلی اشتباه می کنید و اگر زن من مرتکب خلافی گردیده من با کمال نفرت عمل او را مورد توبیخ قرار می دهم و با صدای بلند می گویم که هرگز شریک اعمال او نبودم و کارهای وی را تصویب نکردم. آتوس گفت آقای کلانتر عدلیه، اگر دیگر کاری با من ندارید مرا از ادامه حضور در این اتاق معاف بفرمایید، زیرا آقای بوناسیو شما اظهاراتی می کند که تولید کسالت می نماید. کلانتر عدلیه خطاب به نگهبان بانگ زد محبوس را به جایگاه او برگردانید و این در را هم، یعنی درب سیاه چال بوناسیو را ببندید. آتوس گفت آقا، نظر به این که من دارتونیان نیستم و شما هم کاری با من ندارید بر حسب قاعده باید آزاد شوم. ولی کلانتر عدلیه این یادآوری را نشنیده گرفت و بانگ زد فوراً محبوس را به مکان او برگردانید و مأمورین هم چنین کردند و آتوس را بدون اینکه کوچکترین اظهار تأثر کند به سلول او رجعت دادند. ولی بعد از اینکه درب سیاه چال بوناسیو را بستند آن مرد در سراسر روز به گریه پرداخت یا ناله کرد و خود او می گفت که چون مردی عطار بوده و جزو ارباب شمشیر نیست طاقت حبس و سیاه چال و مجازات های دیگر را ندارد. شب مقارن ساعت 9 بعد از ظهر بوناسیو از بس گریست و نالید خسته شد و خواست بخوابد، ولی صدای پاها در راه رو باز قلبش را به تپش درآورد و یک سرباز از درجه تابین در را گشود و گفت برخیزید و بیایید. بوناسیو گفت خدایا رحم کن، من نمیدانم در این موقع شب مرا به کجا میخواهند ببرند. سرباز گفت به ما امر شده که شما را از اینجا خارج کنیم و به نقطه دیگر منتقل نماییم. عطار متقاعد با ناله جگرسوز گفت خدایا به من قوت بده که بتوانم این همه رنج و بدبختی را تحمل کنم، زیرا این بار یقین دارم که مرا اعدام خواهند کرد. در راه رو چند نگهبان دیگر حضور داشتند و اطراف بوناسیو را گرفتند و او را از چند راه رو گذرانیدند و به یکی از حیاط‌های باستیل رسیدند. از آنجا هم گذشتند و وارد حیاط مقدم قلعه باستیل که قرارگاه نگهبانان بود شدند و بین نگهبانان اطراف بوناسیو و دیگران چند کلمه رد و بدل شد و محبوس را به سوی یک کالسکه هدایت کردند. وقتی بوناسیو سوار کالسکه شد در به آن را از خارج قفل نمودند و بوناسیو دید که کالسکه مزبور مانند سلول‌های زندان دریچه‌هایی دارد که به وسیله تارمی‌های قطور آهنی مزبوط شده است. کالسکه مانند یک عرابه حامل جنازه آهسته به راه افتاد و بوناسیو از دریچه کالسکه خیابان‌ها و آبرین را می‌دید و در دل خطاب به آنها می‌گفت خوشا به حالتان که آزاد هستید و می‌توانید اینک به خانه بروید و نزد زن و فرزندان خیش استراحت نمایید و صبح فردا با امیدواری از خواب برخیزید. خوشا به حال شما که نمی دانید محبوسی که به سوی سیاستگاه می رود چه حال دارد و چه آرزوها را باید ودا بگوید. و چون بوناسیو یک پاریسی اصیل بود، هر خیابان و کوچه را می شناخت و هر دقیقه می دانست از کجا عبور می نمایند. وقتی کالسکه به میدان سن پل رسید، بوناسیو دوباره علامت صلیب را روی سینه رسم کرد، زیرا می اندیشید که در آن میدان اعدام خواهد شد، چه محبوسین قلعه باستیل را در میدان سن پل اعدام می نمودند. ولی کالسکه از آنجا عبور کرد و حتی یک لحظه در میدان مزبور توقف ننمود و راه قبرستان موسوم به سن جان را پیش گرفت. آن وقت لرزه جدید بر عطار متقاعد مستولی گردید، چون اطلاع داشت که قبرستان مزبور مدفن محکومین دولتی و کسانی است که به گناه سیاسی مجازات می شوند. در حالی که کالسکه به طرف قبرستان سن جان می رفت، یک نکته تا اندازه سبب تسلای او شد، زیرا می دانست که یک محکوم را اول به قصر می رسانند و بعد دفن می کنند، و چون هنوز سرش به تنه او چسبیده، امیدوار هست که ساعتی زنده بماند. آن کالسکه در قبرستان سن جان هم توقف نکرد و به طرف میدان گرو بر وزن زره روان شد. این دفعه بر بوناسیو مسلم شد که او را به طرف محل اعدام میبرند، چون میدان گرو سیاستگاه عمومی به شمار میآمد. کنار میدان مزبور عمارت شهرداری قرار گرفته بود و چه بسا از محکومین که در ساعت اعدام وقتی برج‌های مرتفع و نوک‌تیز شهرداری را می‌دیدند، طوری بیمناک و مرتعش می‌شدند که نیروی تفکر از آنها سلب می‌گردید. بوناسیو هم طوری لرزید که دندان‌هایش به هم می‌خورد و چون این مرتبه مرگ خیش را حتمی دانست، به سربازی که درون کالسکه در کنارش نشسته بود گفت: آقا، اجازه بدهید که من در حضور شما به گناهان خیش اعتراف کنم، زیرا در لحظه آخر باید اعتراف به گناه و توبه و استغفار کرد. سرباز مزبور گفت: هرگاه به ناله و شیون ادامه بدهید و باعث اذیت من شوید، ناچار یک دهانبند روی دهان شما خواهم گذاشت که بیش از این سامعه مرا نیازارید. این تهدید به جای این که بوناسیو را بترساند، اندکی وی را قوی دل نمود، چون فکر کرد که اگر قصد داشتن او را در میدان گرو اعدام کنند، دهانبند روی دهانش نمی نهادند، چون عملی بیهوده را به انجام می رسانیدند، زیرا به میدان گرو و محل اعدام واصل گردیده بودند و بستن دهان محکوم سودی نداشت. کالسکه از میدان مشعوم گرو نیز گذشت و بوناسیو حساب کرد و فهمید که بیش از یک موضع از اماکن اعدام پاریس باقی نمانده، که همانا میدان کروا دو تراهوار می باشد. وحشتی که این مرتبه بر محبوس مستولی گردید شدیدتر از بیم دقایق قبل بود، چون به خاطرش آمد که میدان سن پل و میدان مقابل عمارت شهرداری پاریس مخصوص اعدام اشخاص سرشناس و اصیلزاده است، و او اشتباه می کرد که انتظار داشت در آن اماکن به قتل برسد و عوام الناس را اغلب در میدان کروا دو تراهوار اعدام می نمایند. وجه تصمیه میدان مزبور از صلیبی که در آنجا نصب کرده بودند مشتق می گردید، زیرا در زبان فرانسوی کروا به معنای صلیب است، و با اینکه بوناسیو درون کالسکه نمی توانست آن صلیب را ببیند، محاذا مثل کسانی که در حال رؤیا خود را در قالب موجودات دیگر می بینند، او هم خیش را در قالب باد و هوا می دید و اینطور حس می کرد که پوست بدن او مانند بادی که از روی صلیب موصوف عبور می نماید با آن صلیب تماس دارد. در نزدیکی میدان صدای همهمه‌ای به گوش محبوس رسید و ازدحامی دید و راننده کالسکه چند مرتبه فریاد زد: خبردار، خبردار، که مردم را از سر راه کالسکه دور کند. کالسکه با فریادهای خبردار راننده وارد میدان گردید و بوناسیو فهمید که ازدحام مردم ناشی از این است که شخصی را در آن میدان به دار آویختند و مردم مشغول تماشای او هستند، و چون کالسکه طوری راه می پیمود که می بایست از کنار مصلوب بگذرد، برای بوناسیو تردیدی باقی نماند که وی نیز تا چند دقیقه دیگر در وسط آن میدان حلق‌آویز خواهد شد، و نظر به اینکه توانایی بشر حدی دارد که نمی توان از آن حدود تجاوز کرد، بوناسیو نتوانست خیشتنداری کند و ناله دیگر از دهانش خارج شد و بیهوش گردید. صفحه 273 14 مردی در شهر کوچک مانک. کالسکه بر اثر ازدحام جمعیت که در آن وقت شب هنوز به خانه های خود نرفته مشغول تماشای مصلوب بودند، چند مرتبه در میدان متوقف شد و راننده که دید اگر مردم را تهدید ننماید قادر به عبور نخواهد شد، شلاق را با پشت اسب ها آشنا کرد و مردم از بیم آنکه زیر کالسکه نروند وحشت زده متفرق شدند و راه را گشودند و کالسکه حامل بوناسیو میدان مزبور را در قفا نهاد و وارد خیابان سن اونوره شد و بعد از طی خیابان مزبور به خیابان بونزانفان رسید و بالاخره مقابل خانه ای ایستاد. کالسکه جلوی یک درب کوتاه از نوع دربهای موسوم به باس توقف نمود. پانویس: در در زبان فرانسوی 10-15 نوع است و هر یک از انواع نامی مخصوص دارد، ولی ما در زبان فارسی همه را به یک اسم می‌خوانیم و مترجم ناگزیر وقتی به کلمه‌ای می‌رسد که در فارسی لغتی خاص ندارد باید توضیح بدهد ان شاء الله تعالی زبان فارسی که روزی زبان بین المللی 137 ملت بود وسعت و عظمت گذشته را باز خواهد یافت و از همکنون آثار توسعه زبان بر اثر پیشرفت فرهنگ مشهود است. مترجم ادامه متن: این گونه درها علاوه بر اینکه کم عرض و کوتاه است، شیشه ندارد و نمیتوان از بیرون درون خانه یا از داخل منزل خیابان را نگریست و مقابل درب هم سجاف چوبی که روی درز فیما بین دولنگه را میپوشاند به نظر نمیرسد. آن در باز شد و دو نفر از آن خارج گردیدند و با کمک سربازی که درون کالسکه بود بوناسیو را از کالسکه خارج کردند و در حال بیخبری درون خانه بردند و در اتاق انتظار روی یک نیمکت راحتی قرار دادند. بوناسیو گرچه قدم بر می داشت ولی نمی توانست بفهمد در کجاست و گرچه اشخاص و اشیا را می دید ولی قادر به شناسایی آنها نبود و گفت و شنود افراد را هم نمی فهمید. اگر در آن موقع بوناسیو را بالای سیاستگاه می بردند نمی توانست از خود دفاع کند و هرگاه سرش را روی کنده جلاد می گذاشتند قدرت نداشت که ناله نماید. بوناسیو چند دقیقه بدون حرکت روی نیمکت راحتی قرار گرفت، ولی چون چیزی که تولید وحشت کند در اطراف ندید و برق شمشیر یا ساتور جلاد به نظرش نرسید و حلقه های تناب دار را مشاهده نکرد، جرأت یافت و سر را به طرف راست و چپ برگردانید. وی دید آنجا اتاقی است قشنگ، دارای مبل گرانبها و پرده‌های گلدار ابریشمین موسوم به حریر شام و دیوارها را با روپوشی از چرم شورو، در اصطلاح عام شورو، که از دباغ‌خانه‌های ایتالیا خارج شده پوشانیده‌اند. کنار پنجره‌ها پرده‌های شامی با پرده‌گیرهای زرین و منگوله‌دار به شکلی ظریف جمع‌آوری شده و نسیم شب اوتار منگوله‌ها را آهسته می‌لرزاند. چون در آن اتاق همه چیز حکایت از ذوق و سلیقه صاحبخانه و یک محیط مقرون به آرامش و امنیت می‌کرد، بوناسیو دانست که وحشت او بیهوده است و گرچه شاید بعد او را اعدام کنند، اما کسی در آن اتاق قشنگ یک محبوس را اعدام یا شکنجه نمی‌نماید. بوناسیو پس از اینکه متوجه شد می‌تواند آزادانه سر را از طرف راست و چپ حرکت بدهد، پای راست را تکان داد و چون کسی متعرض او نگردید پای چپ را به حرکت درآورد و روی دو پا ایستاد. در این موقع یک صاحب منصب خوش‌قیافه وارد اتاق شد و چند کلمه با مردی که در سرسرا حضور داشت صحبت کرد و از محبوس پرسید آیا اسم شما بوناسیو می باشد؟ محبوس که چند لحظه احساس آرامش کرده بود دانست که هنوز سرنوشت مخوف دست از او بر نداشته و آن اتاق قشنگ دهلیز و مدخل نقطه دیگر است که در آنجا شاید او را شکنجه یا اعدام کنند و با تواضع و وحشت گفت بلی آقا، من بوناسیو و خدمتگزار نالایق شما هستم. صاحب منصب خوش‌قیافه گفت داخل شوید و در موقع ادای این جمله اتاقی را که درش به وسیله خود او باز شد به بوناسیو نشان داد. بوناسیو فهمید که باید وارد آن اتاق گردد و با پاهای لرزان پیش رفت و صاحب منصب قدری خود را عقب کشید که بوناسیو بتواند داخل شود. بعد از ورود به اتاق اولین احساسی که به محبوس دست داد این که وارد اتاقی گرم گردیده و با قدری تعجب متوجه شد در آن اتاق آتش مشتعل کردند. بوناسیو از این جهت حیرت کرد که هنوز ماه سپتامبر به انتها نرسیده، موقع افروختن آتش در اتاقها نشده بود. آنگاه نظری به دیوارهای اتاق افکند و دید انواع اسلحه قدیم و جدید را به دیوارها نصب کردند و این موضوع گواهی می‌دهد که صاحبخانه از مردان سلحشور است، چه فقط سلحشوران علاقه دارند که اتاق خود را با اسلحه تزیین کنند.